بلی نیم ساعت خبری مجلې د وړاندې کولو لپاره په استودیو کې دی.
تکل صاحب عزیز، تشکر شما. ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح بخیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود، وهابی اخبار و گزارش های خبری مهمترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان می باشد. من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. واشنگتن محکمه بین المللی جزایی را تهدید کرد که اگر اتهامات جرائم جنگی توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان را تحقیق کند، با تحذیرات آمریکا روبرو خواهد شد. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. سازمان همکاری اسلامی در نشست امروز در جده تلاش‌های صلح در افغانستان را بررسی می‌کند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می‌گوید کشورهای اروپایی در بازگشتاندن پناهجویان افغان نباید عجله کنند. وزیر خارجه پاکستان قرار است روز شنبه آینده از کابل بازدید کند و رئیس جمهور ترکیه از وقوع یک بحران بشری در ادلب سوریه هشدار می‌دهد. مشروع اخبار. سازمان همکاری اسلامی امروز سه شنبه نشست را به اشتراک نمایندگان دائمی کشورهای عضو این سازمان در جده برگزار می کند. در این نشست روی برقراری صلح و ثبات در افغانستان بحث می شود. بر اساس گزارش آژانس خبری سعودی، این نشست به درخواست عربستان سعودی برگزار می شود. عربستان سعودی در ماه جولای امسال هم میزبان نشست بین المللی عالمان دینی در مورد افغانستان بود. فیلیپو گراندی، کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، میگوید کشورهای اروپایی در بازگشتاندن پناهجویان افغان به افغانستان که با ناامنی روز افزون مواجه است، نباید از عجله کار گیرند. آقای گراندی دیروز پس از بازگشت از افغانستان در یک نشست خبری در ژنو همچنان گفت که افغانها نباید به خاطر جرایم انفرادی همچون رویدادهای اخیر در جرمنی و فرانسه مقصر دانسته شوند. او افزود که فشارهای زیاد بالای پناهجویان افغان در اروپا وجود دارد تا به کشورشان بازگردند. اما گراندی باور دارد که این پروسه باید با احتیاط کامل پیش برده شود، زیرا وضعیت امنیتی در افغانستان در حال وخیم شدن است. در جرمنی دو افغان به اتهام کشتن یک مرد 22 ساله بازداشت شدند. در فرانسه نیز پلیس گفته است فردی را که گمان می رود افغان باشد، در پیوند به حمله با چاقو در شهر پاریس دستگیر کرده است. مرد مهاجم 7 تن را زخمی ساخته است. انتظار می رود شاه محمود قریشی، وزیر خارجه پاکستان، تا کمتر از یک هفته دیگر به کابل سفر کند. زردشت شمس، معاون سفارت افغانستان در پاکستان، این سفر را گام تازه در تلاش ها برای پایان جنگ در افغانستان می داند.
پاکستان سره د بحث عمده
ټکی په افغانستان کې شکم تاوتری خواله ده. نقطه عمده بحث ما با پاکستان نقش این کشور در کم ساختن خشونت ها در افغانستان و جلوگیری از خونریزی مردم بیگناه است که ما این را تقاضا می کنیم. آقای شمس گفت که قرار است وزیر خارجه پاکستان با دعوت صلاح الدین ربانی، وزیر خارجه افغانستان، روز شنبه آینده به کابل سفر کند. رئیس جمهور ترکیه از وقوع یک بحران بشری در ادلب سوریه هشدار می‌دهد. رجب طیب اردوغان در یک مقاله خود که امروز نشر شده هشدار داده است که اگر نیروهای دولتی سوریه به حمله خود بر ولایت ادلب ادامه دهند، یک بحران بشری به میان خواهد آمد. این در حالی است که تیاره‌های جنگی رژیم بشار اسد و روسیه برای آمادگی جهت عملیات وسیع بر ادلب بمباردمان خود را بر این ولایت که آخرین پایگاه عمده شورشان در سوریه پنداشته می‌شود اثر گرفته‌اند. در حالی که واشنگتن همزمان با وجود تنش با مسکو سعی دارد روابط خود را با گرجستان تقویت بخشد، دو مقام وزارت خارجه آمریکا راهی تبلیسی شدند. ویس میچل، معاون وزیر خارجه در امور اروپا و یورو ایشیا، قرار است با مقامات عالی رتبه، رهبران سیاسی و جوامع مدنی گرجستان ملاقات کند. او در کنفرانس بین المللی 2018 تبلیسی اشتراک خواهد کرد. وزارت خارجه آمریکا میگوید که قرار است آقای میچل در این مناسبت روی حمایت واشنگتن از حاکمیت و تمامیت ارضی گرجستان و ادامه انکشاف مردم سالاری در این کشور تاکید کند. قرار است اندریا تامپسون معاون وزیر خارجه آمریکا برای امور کنترل اسلحه و امنیت بین المللی نیز در این گردهمایی اشتراک و سخنرانی کند. و سازمان عفو بین الملل دیروز گفت که پس از بازداشت ده‌ها نوجوان از سوی پلیس روسیه، برخورد این پلیس با مردم به پایین‌ترین سطحش رسیده است. بیش از 1000 معترض ضد کرملین روز یکشنبه در جریان تظاهرات مسالمت آمیز در سرتاسر روسیه بازداشت شدند. آنها در اعتراض به طرح حکومت روسیه برای افزایش سن تقاعد به سرک‌ها برآمده بودند. پایان اخبار. هفته و 36 دقیقه صبح با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این موضوعات و مسائل را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. واشنگتن محکمه بین المللی جزایی را تهدید کرد که اگر اتهامات جرایم جنگی توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان را تحقیق کند، با تعذیرات آمریکا روبرو خواهد شد.
امروز در آستانه 11 سپتامبر می خواهم یک پیام آشکار را به نمایندگی از رئیس جمهور آمریکا بفرستم. ایالات متحده از هر وسیله لازم برای محافظت از شهروندان و متحدانش از تعقیب عدلی ناعادلانه توسط این محکمه نامشروع استفاده خواهد کرد.
نیروهای دولتی افغان با همکاری قوتهای خارجی بخشهای وسیع در ولسوالی بغلان مرکزی را دوباره تصرف کردند.
گریخ پینه در منطقه استاد نمیشد. فیلن قوتهای ما پس باند مو پایگاهای اصلی خود برگشته هستند و مناطق تلگیلتی دست ما.
گزارش تحلیلی درباره آن عده از چهره های سیاسی داخل حکومت داریم که نقش اپوزیسیون را هم بازی میکنند، یعنی به اصطلاح هم دمیخ میزنند هم دنال.
پایگاه خود را تعیین کنند که آیا در حاکمیت هستند یا اپوزیسیون هستند. اگر اپوزیسیون هستند خواه شرافتمندانه استعفا کنند، از چوکی و پول و امکانات های دولتی و طرف نظر کنند، بازداران اپوزیسیون شوند، در او صورت بازگپایشان پیش مردم اعتبار خواهد داشت.
مطالب و گزارش های دیگری هم داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در پروگرام روزمره رنگ های زندگی صحبت یکتن از شهریان کابل را میشنویم.
اسم من رامکی هست.
میشه بگوین که چند سال میشه که مصروف کار بوتای لیلامی هستین؟
تقریبا 49 سال میشه که من بوت فروشی دارم.
اگر ما را تا پایان برنامه همراهی کنید، از رنگ زندگی و کاروبار آقای رامکی بیشتر خواهیم شنید. با ما باشید. ایالات متحده آمریکا رسما تهدید کرد که اگر مقام‌های محکمه بین المللی جزایی تحقیقات را در مورد اتهام‌های جرایم جنگی توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان انجام بدهند، بالایشان تحریم وضع خواهد شد. جان بولتون، مشاور امنیت ملی قصر سفید، دیشب این محکمه را که مرکزش در هاگ هالند است، کاملا خطرناک به آمریکا و متحدانش خواند. او افزود که محکمه بین المللی جزایی پاسخگو نیست. همکارم جعفر احمدی با جزئیات بیشتر با شماست.
جان بولتون، مشاور امنیت ملی قصر سفید، میگوید محکمه بین المللی جزایی برای آمریکا مرده است. با گفته بولتون، هر گونه تحقیق در مورد اتهام‌های جرایم جنگی توسط نیروهای آمریکایی و متخصصین استخباراتی آمریکا در افغانستان کاملاً بی اساس و غیر قابل توجیه خواهد بود. و افزود: امروز در آستانه 11 سپتامبر می خواهم یک پیام آشکار را به نمایندگی از رئیس جمهور آمریکا بفرستم. ایالات متحده از هر وسیله لازم برای محافظت از شهروندان و متحدانش از تعقیب عدلی ناعادلانه توسط این محکمه نامشروع استفاده خواهد کرد. بولتون دیشب در سخنرانیش برای گروه محافظه‌کار جامعه فدرالیست در واشنگتن هشدار داد که اگر محکمه بین المللی جزایی دنبال ایالات متحده اسرائیل و یا دیگر متحدانش برود، آرام نخواهند نشست. و افزود که واشنگتن آماده است تا بر مقامهای این محکمه تحریم وضع کند و مانع سفر قاضی‌ها و سارنوالانش به ایالات متحده خواهد شد. به گفته بولتون، هر کشور و یا شرکتی که با محکمه بین المللی جزایی همکاری کند با برخورد مشابه روبرو خواهد شد. یک سارنوال این محکمه در ماه نوامبر سال 2017 خواهان انجام تحقیقات در مورد اتهام‌های جرایم جنگی توسط نیروهای آمریکایی در افغانستان، بخصوص بدرفتاری با زندانیان شده بود. مولتون افزود که نه افغانستان و نه دیگر کشوری که اساسنامه روم را که بر اساس آن این محکمه ایجاد شده، تقاضای تحقیقات را مطرح نکردند. مشاور امنیت ملی قصر سفید به اقدام رهبران فلسطینی برای به محاکمه کشاندن مقامهای اسرائیلی به اتهام جرایم جنگی در محکمه بین المللی جزایی نیز اشاره کرد. او در ادامه افزود، با این محکمه همکاری نخواهیم کرد، با آن نخواهیم پیوست و می گذاریم خودش بمیرد. حکومت آمریکا اوایل دیروز اعلام کرد که دفتر سازمان آزادی بخش فلسطین را در واشنگتن می بندد. با گفته اداره ترامپ، یگانه دلیل این اقدام تلاش فلسطینیان برای محاکمه اسرائیل در محکمه بین المللی جزایی است. آمریکا در زمان جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور پیشین این کشور، از امضای اساسنامه روم که بر اساس آن محکمه بین المللی جزایی در سال 2002 تأسیس شد خودداری ورزید. هدف این محکمه آن است که مرتکبان جرایم جنگی، جرایم ضد بشریت و نسل کشی را به عدالت بکشاند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
نیروهای دولتی افغان به همکاری قوای مأموریت حمایت قاطع ناتو توانستند بخشای وسیع را در ولسوالی بغلان مرکزی دوباره تصرف کنند. این مناطق در غرب ولسوالی بغلان مرکزی که شامل بیش از 10 قریه و زمین‌های زیاده می شود، دو روز قبل در پی سقوط پوسته های امنیتی آن به دست طالبان افتید. طالبان تا تهیه این گزارش ابراز نظر در این مورد نداشتند. خبرنگار رادیو آزادی از منطقه گزارش میدهد.
عبدالحی نعمتی، والی بغلان، که با خوشحالی از فرار طالبان از ساحات زیر پلان عملیات صحبت میکرد، گفت این کافی نیست و باید حکومت مرکزی و نیروهای حمایت قاطع تصمیم جدی را برای سرکوب مخالفین و رفع مزاحمت های آنان در بغلان بگیرند.
گریخ پینا در منطقه سر نمیشد، فعلا قوتای ما پس باندم و پایگاه های اصلی خود برگشته هستند و مناطق تلگیل فعلا دست ما هستند و عملیات تصفیه ادامه داره. دیگه انوزم بر ما فعلا عملیات مشخص نیستند که از مرکز چی تدبیر چی پلانی گرفته شده هستند، ولی بار صورت خواهش ما از مرکز نیستند که عملیات ها باید آندار باشه و دوام پیدا کنه و
به گفته او در این عملیات هم قوای پیاده و هم تیاره های جنگی نیروهای حمایت قاطع حضور دارند و تا عمق پایگاه های مخالفین در غرب ولسوالی بغلان مرکزی به پیش رفتند.
در منطقه مگلا اصلا که رفاده نتون بوده و قاطعی اوامشان بوده.
والی بغلان میگوید طالبان تلفات سنگین هم دیده اند ولی هنوز تعداد آن مشخص نشده است. دو روز قبل در پی سقوط چندین پوسته امنیتی در غرب ولسوالی بغلان مرکزی، این منطقه به دست طالبان افتید و به تعقیب آن روز دوشنبه عملیات برای بازپسگیری آن آغاز شد. عملیاتی که همه سال تکرار می شود ولی نتیجه قاطع و فیصله کنی را نمی دهد. غرب ولسوالی بغلان مرکزی ولایت بغلان از آن جهت هم برای طالبان و هم برای دولت حائز اهمیت هست که این منطقه یگانه راه رفت و آمد وسایط نقلیه طالبان از کندوز به دندغوری، دند شهاب الدین و دهنه غوری ولایت بغلان می باشد و اگر این به دست نیروهای دولتی بیفتد، تردد وسایت طالبان از این مسیر قطع می گردد. در ضمن این منطقه وسیع و حاصل خیز دارای 10,000 جریب زمین آبی می باشد و همه ساله طالبان هزاران تن غله به نام عشر از آن جمع‌آوری می کنند. اکنون که فصل حاصلات برنج است، اگر طالبان از آن به کلی رانده شوند، شاید از این همه برنجی که باید نصیبشان گردد محروم گردند، مگر اینکه خود مردم از ترس یا به میل خود عشر و زکاتشان را به آنان بفرستند و خود را از تهدیدات احتمالی آنان نجات بدهند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
گزارش بود از وضعیت امنیتی در ولایت بغلان. شنوندگان عزیز، مجله خبری بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه همکارم مصطفی صدیقی بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را مرور میکند.
نشریه فارن پالیسی در مقاله درباره افغانستان پرسش مطرح کرده که آیا طالبان به حاضر شدن به میز مذاکره صلح آماده هستند؟ مقاله نویس گفته است که 6 ماه به این طرف، هرچند در افغانستان صلح برقرار نشده، اما وعده ها برای تحقق چنین امر افزایش یافته. در ادامه می خوانیم که محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در ماه فوریه به طالبان پیشنهاد صلح بی قید و شرط را پیشکش کرد که بسیاری از عالمان دینی در نقاط مختلف جهان از آن حمایت کردند. مقاله نویس به اعلام آتش بس با طالبان در ماه جون هم اشاره کرده. در ادامه آمده است که طالبان از تابستان به این طرف پیام‌های متفاوت بیرون دادند، یعنی که از یک طرف در ماه جون آتش بس 3 روزه اعلام کردند و سپس با مقام‌های آمریکایی در قطر دیدند، اما از طرف دیگر از گفتگو با حکومت افغانستان خودداری کردند و دومین آتش بس حکومت در ماه آگست را نپذیرفتند. در ادامه این مقاله آمده است که طالبان صلح می‌خواهند اما به برقراری صلح علاقه نشان نمی‌دهند. با باور مقاله نویس فارن پالیسی، رهبران طالبان به این باورند که می توانند از زیر فشار نظامی ایالات متحده بدر آیند، اما در ادامه آمده است که در حال حاضر تنها چند هزار نیروی خارجی در افغانستان حضور دارند ولی طالبان نتوانستند در میدان جنگ برنده شوند. روزنامه یو اس ای تودی به مشکل ترجمان‌های افغان و عراقی پرداخته که ایالات متحده ویزاهای سفر به این کشور را برایشان نداده است. در مقاله آمده است که از سال 2007 میلادی به این طرف امریکا به آن عده از شهروندان افغانستان و عراق که به دلیل کار با نیروهای امریکایی زندگیشان با خطر روبرو شده بود ویزه سفر به این کشور میداد. مقاله نویس گفته است که ممکن است این پروسه زندگی صدها هزار ترجمان را نجات داده باشد. در ادامه آمده است که اکنون 17,000 ترجمان افغان و 10,000 ترجمان عراقی در انتظار گرفتن ویزه امریکا هستند. در ادامه یادآوری شده که امکان ویزه دادن از طریق برنامه صدور ویزه SIV به کسانی که در پی انجام فعالیت تروریستی هستند بسیار بعید به نظر می رسد. در ادامه آمده است که در 11 سال گذشته 70,000 ترجمان عراقی و افغان از این طریق ویزه گرفتند ولی تنها یکی از آنان تلاش کرده که با تروریستان همکاری کند. در ادامه این مقاله آمده است که در حال حاضر هم نیروهای آمریکایی در جنگ‌ها در خارج از این کشور به ترجمان نیاز دارند و اینکه بدون این ترجمان‌ها دستاورد در مبارزه با تروریسم ناممکن است. مقاله نویس گفته است که ایالات متحده باید به ترجمان‌ها ویزه سفر بدهد، چون که به باور او این کشور باید ثابت بسازد که با کسانی که همه چیزشان را به مخاطره انداختند وفادار است.
هیئت اداری مشتان و جرگه افغانستان میگوید ادامه صف آرایی چهره های حکومت به عنوان اپوزیسیون به معنای تلاش برای تضعیف حکومت و کاستن باور مردم نسبت به نظام است. معاون دوم این جرگه حکومت را در مشخص کردن صف چهره های درشت حکومتی که در کنار اپوزیسیون استادند نیز ناتوان میخواند. از سوی دیگر شماری از کارشناسان حقوق میگویند در هیچ جای از قانون نیامده که چنین افراد برجسته حکومت با استفاده از امکانات دولت به صفت اپوزیسیون در برابر حکومت نیز عمل کنند. نظیفه محبوبی گزارش میدهد.
حضور چهره های درشت حکومتی به عنوان اپوزیسیون در برابر حکومت حالا انتقادهای بسیاری را برانگیخته است. شماره از اعضای مشروع و جرگه میگویند حکومت با ضعف و ناتوانی هایی که داشته نتوانسته برای جلوگیری از این صف بندی های اعضای خودش که به عنوان اپوزیسیون عمل میکنند اقدام میکند. آصف صدیقی معاون دوم مشروع جرگه افغانستان در صحبت با رادیو آزادی میگوید این چهره ها به جای تلاش برای بهبود نظام و مهار چالش ها در برابر حکومت با استفاده از پول بیت المال برای منافع شخصیشان کار میکنند.
و در پالیاز در مغارت قانون اساسی افغانستان کسانی که مامور حکومت است، کسانی که در نظام کار میکنند ولی که در هم موقف بوده باشند، اونا مجبور و مکلف هستند که از نظام حمایت بکنند و در کنار نظام بوده باشند. اگر اینکه شما انتقادا دارین گپ خوب است، ولی شما لطفاً از وظایف خود استعفا بدین، رسما برین اپوزیسیون اعلان کنین، رسما برین به کارای اپوزیسیون خود ایفای وظیفه بکنین، برین در احزاب سیاسی خود فعالیت بکنین.
شما از احزاب و چهره های سیاسی که پیش از ایجاد حکومت وحدت ملی از حامیان رئیس جمهور و رئیس اجرایی بودند با گذر زمان به چهره های منتقد حکومت مبدل شدند. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه، عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری و محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان از چهره های درشت حکومت هستند که در ماهای گذشته بیشتر به انتقاد های تند از کارنامه های حکومت میپردازند و در کنار رهبری حزب هایشان عضویت ائتلاف بزرگ ملی افغانستان را نیز دارند. در کنار این شماره دیگری از چهره های سیاسی که پیشتر از حامیان حکومت بودند پس از کنارگیری و یا برکناریشان به ایجاد ائتلاف ها پرداختند و به چهره های ضد حکومتی مبدل شدند. تماسی که با سخنگویان حکومت داشتیم در این باره پاسخ ندادند، اما محمد ناطقی سخنگوی ائتلاف بزرگ ملی افغانستان که شماره از چهره های حکومت نیز عضویت آن را دارند میگوید آنان اپوزیسیون در برابر حکومت نیستند و هدف آنان اصلاح نظام افغانستان است.
حزب ائتلاف اینا در مسئله انتخابات اینا حق داره اظهار نظر بکنه و این از لازمه دموکراسی است و این مسئله مخالفت با حکومت هم نیست و باید انتخاب شود. ما میخواییم جلوی یک انتخابات پر از تقلب بگیریم، ما میخواییم یک مصالحه در افغانستان بیا. اینا حق داره انتخاب بکنه، اعتراض بکنه، اینا چی در داخل حکومت باشه و چی در بیرون از حکومت.
اکنون اما شماره از کارشناسان حقوقی میگویند چنین اپوزیسیون های درون تیمی نمیتوانند از منافع مردم دفاع کنند، زیرا اپوزیسیون ها باید مستقل باشند. جعفر کوهستانی استاد حقوق در پوهنتون کابل و یکی از کارشناسان
جایگاه خود را تعیین کنند که آیا در حاکمیت هستند یا اپوزیسیون هستند. اگر اپوزیسیون هستند خو شرافتمندانه استعفا کنند، از چوکی و پول و امکانات های دولتی و صرف نظر کنند، بازدارن اپوزیسیون شوند، در او صورت بازگپایشان پیش مردم اعتبار خواهد داشت.
کارشناسان میگویند کسانی که به عنوان اعضای برجسته در حکومت کار میکنند بر بنیاد قانون نمیتوانند اپوزیسیون حکومت نیز باشند و این کار به معنای تضعیف حکومت و کاستن باور مردم در برابر حکومت است. آقای کوهستانی میگوید اگر این احزاب و چهره های سیاسی به راستی از بهر منافع ملت سفارایی میکنند، نخست باید با توجه به موقف خودشان برای بهبود نظام کار کنند و اگر تلاش دارند از راه انتقاد حکومت را متوجه ناکارایی هایش بسازند، باید از سمت هایشان کنار بروند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید توانسته است تا مردم و بزرگان اقوام را برای حفاظت از لاین‌های برق تشویق کند. این موضوع را محمد گل خلمی سرپرست این وزارت دیروز در کابل حین امضای قرارداد با یک شرکت خصوصی به هدف اصلاح و حل مشکلات تکنیکی در سیستم برق شهر مزار شریف بیان کرد. همکارم آرزو قیاسی گزارش می‌دهد.
وزارت انرژی و آب افغانستان میگوید برق عامل مهم پیشرفت، انکشاف و تامین نیازهای مردم، حکومت و کشور بوده و تلاش شده است تا برای حفاظت از لاین‌های برق در کنار نیروهای امنیتی، مردم عام، متنفذین، بزرگان قوم و شوراهای مردمی همکار باشند. محمد گل خلمی سرپرست این وزارت میگوید چندین باری که پایه‌ها و یا لاین‌های برق در کندوز، بغلان و دیگر ولایت‌ها از سوی مخالفین مسلح قطع گردیده است، مسئولین برش توانستند با وساطت بزرگان قوم و شوراهای مردمی جریان برق را دوباره فعال سازند.
برق خدمات عامه هست. خوشبختانه که ما از طریق موسفیدا، از طریق مردم محل، از طریق معززین محل با تا امروز تانستیم مشکلاتی را که در شبکه برق وجود می آید را حل کنیم. چند وقت پیش شما در قندوز یک حادثه شد که از طریق مردم محل حل شد. در بغلان یک پایه را وقتی که چپش از طریق مخالفین ما از طریق مردم محل را حل کردیم. بهترین راهش هم امی هست.
آقای خلمی روز دوشنبه در کابل هین امضای قرارداد با یک شرکت خصوصی به هدف اصلاح و حل مشکلات تکنیکی در سیستم برق شهر مزار شریف گفت که در ولایات مختلف به ویژه ولایت شمالی نیروهای امنیتی و بزرگان قوم در حفاظت لین و پایه‌های برق سهم چشمگیری داشتند. و در رابطه به قرارداد جدید که در مزار شریف تطبیق می‌گردد گفت که هدف این قرارداد تبدیل نمودن لاین‌های برق برای دو جکشن شهری از سب‌استیشن‌های نصب شده برق است. سرپرست وزارت انرژی و آب افزود به اساس این قرارداد که با یکی از شرکت‌های داخلی عقد شده است، لاین 400 کیلومتری که دارای ظرفیت 20 کیلووات برق می‌باشد، به نقاط مختلف شهر مزار شریف نصب خواهد شد. به اساس معلومات وزارت انرژی و آب، این پروژه 3.2 میلیون یورو هزینه برداشته و تا یک سال آینده تکمیل خواهد شد. با این همه تاجران و صنعتکاران افغان میگویند که کمبود برق سبب کاهش تولیدات داخلی، افزایش بیکاری و در مجموع مانع رشد اقتصاد کشور میگردد.
در دقایق اخیر مجله خبری قرار داریم. دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی را بشنویم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. سازمان همکاری اسلامی در نشست امروز در جده تلاش‌های صلح در افغانستان را بررسی می‌کند. کمیشنر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان می‌گوید که کشورهای اروپایی در بازگشتاندن پناهجویان افغان نباید عجله کنند. انتظار می‌رود شاه محمود قریشی وزیر خارجه پاکستان تا کمتر از یک هفته دیگر به کابل سفر کند. زردشت شمس معاون سفارت افغانستان در پاکستان این سفر را گام تازه در تلاش‌ها برای پایان دادن جنگ در افغانستان عنوان کرد. رئیس جمهور ترکیه از وقوع یک بحران بشری در ادلب سوریه هشدار می‌دهد. رجب طیب اردوغان در یک مقاله خود که امروز نشر شده هشدار داده که اگر نیروهای دولتی سوریه به حمله خود بر ولایت ادلب ادامه دهند، یک بحران بشری به میان خواهد آمد. در حالی که واشنگتن همزمان با وجود تنش با مسکو سعی دارد روابط خود را با گرجستان تقویت بخشد، دو مقام وزارت خارجه آمریکا راهی تبلیسی شدند. ویس میچل معاون وزیر خارجه در امور اروپا و یورو ایشیا قرار است با مقامات عالی رتبه، رهبران سیاسی و جوامع مدنی گرجستان ملاقات کند. و سازمان عفو بین الملل دیروز گفت که پس از بازداشت ده ها نوجوان از سوی پلیس روسیه، برخورد این پلیس با مردم به پایین ترین سطحش رسیده است. و دوستان عزیز، به این ترتیب می رسیم به قسمت اخیر برنامه و پروگرام روزمره رنگ های زندگی.
رنگ های زندگی.
شنونده عزیز رادیو آزادی و عزیزان برنامه رنگای زندگی، امروز یکی از دکانداران را داریم که مصروف فروش بوتای لیلامی است. خود را در آغاز معرفی کنید.
اسم من رامکی هست.
میشه بگوین که چند سال میشه که مصروف کار بوتای لیلامی هستین؟
تقریبا 49 سال میشه که ما بوت فروشی دارم. در 49 سال بوت لیلامی فروختیم. به خاطر اینکه بوت نوعی که چینایی و پاکستانی نامه کیفیت خیلی ضعیف داره و اما مشتریای کورا میخرند، از اون نتیجه خوب گرفتن نمیتونه. بوت لیلامی کیفیت بالا را دارد.
بوت لیلامی آل از کجا میآید؟ سابق از کجا میآمد؟
فعلا مدت 20 سال میشه که از تقریبا از پاکستان می و سابق از طریق بندر ایرتان و باکو اتحاد شوروی میآمد. آل او مصارفش بیشتر است، تجار نمیتونه که از این طریق بیاره.
قیمت ها باز چند از مثلا یک بوت لیلامی قیمتش چند است؟ قیمتی ترینش و ارزانش؟
ارزان ترینش که از 30 و 40 و 50 افغانی شروع که در روی سرک است. در دکان ها از 200 الا 10-12 هزار.
اتو بوت قیمتی هم شما دارین قیمتش 10 هزار 11 هزار باشه؟
بله، بسیار زیاد، تقریبا 70% هم امکاناتش است.
چقدر سرمایه کار داره مثلا کسی دکان بوت فروشی جور کنه؟
از 1 لک تا 1000 لک.
شما خودتان و فامیلتان از کدام نوع بوتا استفاده میکنین؟ وطنی و چیزایی که در بازار لیلامی؟
لیلامی.
زندگی چگونه است در کابل به نظرتان؟ خوب است نیست؟ چی فکر میکنین؟
اگر انتحاری نباشه بهترین زندگی در کابل است و در اصل مایت قضیه زندگی اطراف نسبت به زندگی شهر خیلی شرایط بالا و خوبی هم برای مردم شریف ماست، به کمال تاسف که اونجا هیچ کسی هم زندگی کرده نمیتونه.
و واقعا که اطراف آب و هواشون خوب است،
اطراف زندگی آرام داره، استفاده از نباتات میشه، از حاصلات زمین میشه. در کابل معاش، رشوت، اختطاف، دزدی، سرقت، بی‌امنیتی و به اوج قدرت رسیده. امنیت تحت صفر است. به کجا امنیت است؟
بعض وقتا به سیاست هم فکر میکنه.
یگانه رای پیشبرد در مملکت اصول و متد سیاسی هست. در خانه ای که چراغ و گروپ نباشه چه استفاده میکنه از تاریکی؟ مگر بیهوده خواب شی. اگر در مملکت سیاست نباشه، قانون نباشه، در خانه تاریک زندگی داری. هر انسانی که در زندگی خود یک اصول داره، یک سیستم زندگی خود درک میکنه، بنای اول از او سیاست است.
خیلی ممنون، سلامت باشید.
با صحبت های آقای رامکی که در کابل از 50 سال به این طرف دکان بوت فروشی لیلامی دارد، دوستان عزیز میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. ساعت استودیو 8 صبح نشان میده. در برنامه